یا 15 سالی به اکتشاف مقاصد بعضی موارد رو عرض کردیم، و هرچند که این اسالیب و روش ها استقرایی است و ممکن است همچنان به روش های گوناگونی برگردیم به ذهنمون برسه، یکی دو روش جزئی دیگر رو هم امروز عرض میکنیم که ادامه بحث رو به بعد از انشاءالله ما با اکرمتان بکنیم. یکی دیگه از اسالیب نظر میشه اسلوب هم سیاق است که بحث کردیم در قبل از این مبحث قاعد سیاق رو بحث کردیم و از جمله به موردی در همون مبحث قاعد سیاق اشاره کرده بودیم که اون مورد به درد همین مبحث اکتشاف مقاصد شریعه میخوره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه که نهی میکند از ورود در بیوت غیر مگر اونکه استیناسی با اهل آن و تسلیمی سلام گفتنی به اهل آن صورت پذیرفته باشه، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ایشون می‌فرمان که میشه سیاق آیات غایت این و فلسفه این حکم رو کشف کرد. آیه می‌فرماد که خطاب مؤمنین که در بیوتی و خانه هایی که خانه های شما نیست، خانه های غیر شماست، متعلق به دیگران است، وارد نشید مگر اینکه استیناسی حاصل شود، به هر حال تماسی گرفته بشه و ارتباطی برقرار بشه، و مگر اینکه به اهل سلام کنید، در اون اجازه بگیرید وارد شید، تعبیر دقیق اذن بخواهید، استیزان کنید، اذن بگیرید و بعد وارد بشید، در غیر این صورت نباید وارد شید و این برای شما بهتر است. و شاید که بر اساس این سنت و این ادب متذکر اموری بشوید. مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرماید که این آیه در حقیقت فلسفش، فلسفه نهی از ورود در بیوت غیر، همون مسئله حجاب است، مسئله ستر است، مسئله عفاف است. در حقیقت این به این معناست که این آیه میخواد بگه که وارد بیوت دیگران نشوید، برای اینکه این خلاف حجاب و عفاف است و پیشا پیش باید اعلام کنید، استیزان کنید، سلام کنید که اهل خانه آماده بشن بعد وارد شید. و اگر هم احیانا به بعضی از آیات یه وقت نهی صاحب خانه، اهل خانه نهی کردن، گفتن وارد نشید، معنا کردن، شما این رو باید بهش توجه کنید. ایشون می‌فرماد که در واقع این آیه میخواد بگه که حریم خانواده رو و برای امکان حفظ حجاب و ستر رعایت کنید. بعد الان عرض میکنم دیگه، بعد ایشون میفرماد که این رو ما کشف این آیت و این احیانا حکمت یا بلکه فلسفه این ادب رو از سیاق میفهمیم. چرا؟ برای اینکه این آیه در خلال آیات حجاب عفاف قرار گرفته، در چند آیه سخن از رعایت ستر و حجاب و مراعات عفاف، و معلوم میشه که سر این که در این آیه هم دستور داده شده وارد بیوت دیگران نشویم همینه. ممکنه احتمال بدیم آقا ورود در بیوت دیگران خب مال غیره و ورود بدون اذن تصرف قصدی تلقی میشه، تعدی به حدود برحال یکی مالک هست، این نقض حق مالکیت صاحبان خانه است. شاید سرش این باشه، اونم احتماله که آب وارد خانه مردم نشید. چرا نشید؟ احتمال میدیم به این جهت است که این تصرف در ملک غیر قلمداد میشه و فعل غاصبانه است، حریم مالکیتی کسی رو مخدوش میکنه، شاید به این جهت باشه. احتمال میدیم اینکه گفته میشه وارد نشدید به این حیث باشد که مثلا مالک خانه نمیخواد کسی بیاد از اسرار منزل او و از حریم خصوصی او مطلع بشه، آگاهی پیدا کنه. بدون اطلاع کسی وارد چه احیانا اسنادی مدارکی اونجا پخش پهنه یا وضع خانه به هم ریخته است، مایل نیست که کسی بیاد بدون اطلاع قبلی وارد شه و برای شأن و شخصیت صاحب خانه خوب نیست. احتمالات مختلف داده میشه راجع به این که چرا نباید وارد شید. یکیشان این است که خب خانه است، محل امن خانواده درشه و زنانی هستند که احیانا سطر کافی رو ندارن، حجاب ندارن و دینا حجاب بگیرم شما وارد شید. یه احتمال هم میگیم. الله میفرماد که این احتمال در واقع ترجیح داره، یا ترجیح حتی تعبیر نمیفرماد، فرماد که فلسفه این که قرآن گفته استیزان و استناس کنید و سلام کنید بعد وارد شید، این است که اینا بتوانن حجاب رعایت کنن، کسی یک مرتبه وارد نشه و زن و بچه احیانا بدون حجاب بوده باشن. این سر بشه. چرا؟ ما سیاق آیاتی نمیده، برای این که این آیه در خلال آیاتی قرار گرفته که بحث حجاب است، چون که بعد این آیه آیه 28 آیه 28 تا 31 راجبه به خصوص 31 راجب حجاب فعلم تجدوی ها احدا فلا تدخلو ها حتی یو ادن لکم و این غیر لکم مرجعو فرجو و با از کالکم و الله با تعملون علیم. تأکید بر همون قبلیست آیه 28. بعد آیه 29 لیس علیکم جناحون ان تدخلو بیوتا غیر مسکونه غیر مسکونه تنفیها متاع لکم و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. اما اگر خانه غیر مسکون است، کسی توش زندگی نمی کنه، احیانا و شاید بشه گفت متروک است، اونجا اشکال نداره وارد شید، میتونید وارد شید. و چیزی حالا از بودید تا آخر آیات بریم، من خودم هم یه عقول به صلاح وفیه و عقولی گفتم زیرش. اول آیاتو بررسی کنیم این مدعای علامه چیه، چه مقدار قابل اتکاه. در این آیه و آیه بعدی در آیه 29 بفرماد که اما جناحی و گناهی بر شما نیست، کدیم کلمه جناح همون گناه فارسیست، گناهی بر شما نیست که وارد بیتی بشید که غیر مسکون است. غیر مسکون است نه اینکه کسی توش زندگی نمی کنه فقط، الان مثلا کسی توش نیست، غیر مسکون است یعنی متروک است، یعنی لابد قابل سکونت نیست. ولی خب شما مثلا کاری دارید، مشکل چیزی از شما در اون خانه باقی مونده، خود برید بردارید مثلا برید، اشکال نداره، ولی بدونید که واقعا باید چنین باشه. اگر تظاهر کنید بگید آقا من یه کالای اینجا داشتم رفتم رو بردارم، ولی رفتید وارد ملک دیگری شدید، خب ورود در ملک دیگری جایز است. و شما به دروغ بگید من رفتم چیزی اونجا بود بردارم، بدونید که خدا اون چه آشکار رو پنهان میکنید و میدونه ها. واقعا اینجور باش که متاعی شما داشته باشید داخل اون ملک و وارد شید، و الا از یه حیث دیگری این اشکال پیدا میکنید و اون تصرف در ملک غیر بدون در واقع توجیب بدون بچه مشروع. خب اگر واقعا چیزی از شما داخل اون ملک متروک است و لازم دارید و میخواید برید فقط اونو بردارید، این خب ایرادی نداره، برید بردارید و بیش از این نه. و این میزان تصرف احیانا ایرادی نداره، مثل اون داستان صدور روایت لازر و لازران، داستانش که برحال واقعا میمد میرفت داخل خانه این فرد و به بهانه آب دادن به درختش که اونجا بود، نخلش که داخل ملک او بود، نخل مال او بود، نخل که داخل ملک او بود به بهانه آب دادن میرفت، خب موجب اذیت و ایذاء خانواده او، همسر او، زن و بچه او میشد، مزاحم زن و بچه او بود. او متذکر شد چند بار که یه اطلاع وارد نشود، قبلش اطلاع بده، استیزان کن، درشتی کرد و توجه نکرد. شکایت به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برد، حضرت فرمود که برو درختشو نخلشو بکن بنداز بیرون رو بیاب اینم نخلت بردور. در واقع اونجا هم در حقیقت شبیه همین، او ادعا میکرد که من میخوام برم نخلمو آب بدم، ولی مرض داشت و میخواست به سلام مزاحمت کنه زن و بچه این فرد رو، و پیامبران جوری فرمودن. اینجا آیه شبیه میگه که البته باید واقعا چنین باشه که متاعی داشته باشید و به قصد گرفتن اون متاعتون وارد ملکشید و خارج شید. اینجا به اصطلاح بحث تصرف در ملک مطرحه. اگر وجه مشروع داشته باشه ورود و در این حال هم منافات نداره البته به مسئله رعایت حجاب، به اعتبار اینکه وقتی مسکونی نیست یه زن و بچه داخل آن نیست و میتونید وارد شید. آیه 30 و 31 خب صریح در این قضیه است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضاربن بخمرهن علی جنوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبلوغ بولتهن او آبائهن تا آخر آیه. در خصوص این دو تا آیه در سوره مؤمنون هم داریم، در بله یک سوره دیگری که الان حضور ذهن ندارم باز داریم. این اجمالا این مضمون به اصطلاح حفظ فروج مطرح شده از در احزاب، در سوره احزاب هم داریم که اوصاف در واقع مؤمنات و مؤمنین رو برمیشموره، به اصطلاح اول حافظات فروج هم و همسال اینا تعبیر میشه. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم زیل این دعایه که ممکنه خیلی ها استدلال کردن، البته نه ممکنه استدلال کردن ولی خلاف روایتیست که شروع میکنه، که آقا اینجا بحث پرهیز از زناست، در واقع مراعات این جهته. یحفظوا فروجهم، مردان در واقع مرتکب زنا نشوند، و یحفظن فروجهن نه، یعنی زنان مرتکب زنا نشوند. حضرت صادق سلام علیه میفرمون که نه، این دعای مربوط به حجاب، بقیه جاها که بحث حفظ فروج مطرحه مسئله زناست، اینجا مسئله زنانیست، اینجا مسئله حجاب، مسئله ستره. و به نظر میسه امام صادق علیه السلام از سیاق استفاده فرمودن، یعنی در آیه چون بحث قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماشونو ندارند به اصطلاح عرف عامیانه میگن هیز هیز بازی نکنن، هیز نباشن، مثلا دریده نگاه نکنن، با حیا نگاه کنن. خب این در واقع مسئله همون نگاه کردن و رعایت حدود حجاب و عفاف. و ظاهرا امام صادق علیه السلام هم ولو معصومند و برحال از هزار یک طریق به مراد الهی پی میبرند، ولی در جهات ادبی و زبانی و زبان شناختی در واقع این هر دو آیه ظهور داره در اینکه بحث حفظ فروج اینجا مسئله حفظ سطر و رعایت حجاب. امام صادق علیه السلام فرمود که این جهت است. قرائن متنی و سیاق آیات اینه که تأکید می‌فرمود لا یبدین زینتهن. خب بعد از یحفظن فروجهن که علیه بالله اگر عمل شنیع زنا مراد باشه دیگه بعدش نباید موارد خفیفتر ذکر بشه. معمولا اگر چیزی ذکر میشه ذکر اهم و اشد، بعدن ذکر خاص، ولی مورد اشد و اهمه. و حفظ در واقع فروج اگر مراد پرهیز از زنا و عدم ارتکاب زنا باشه بعدش نباید مرد خفیفتر رو که ابداع زینت هست و همچنان این هاست ذکر بشه. علی حال آیات معید هست یا کلام هستاده مفسر آیات هست که این آیات برمود به حجابه. و علامه هم حتما توجه به این حیث داشتن که در این آیات نهی از زنا نیست، مسئله افاق حجابه. بعد می فرمان چون این آیه در خلال این آیات که بحث حجاب است قرار گرفته، اون استیزان و استئناس و تسلیم برای همین رعایت حریم حجاب و عفاف تو خانواده است. اینجور استفاده میکنن ایشون. مجرس کردیم قبل از علامه اون ساده فرموده اینو اون ساده فرمودن در این دعای آیه سی سی یک سوره نور مسئله حجاب، بقیه آیات راجب زناست. بله این بیان امام صادق علیه السلام. در هر حال علامه این استفاده رو میخوان بکنن که این آیه آیه سیناس مربوط به اصطلاح حجاب است. اصل این که ایشون بفرمان با قاعده سیاق میتوان به حکمت حکم یا علت حکم پی برد، این مورد رو مثال میزنن. خب علامه کلامشون حجته و پذیرفته است. ولی در این که سیاق این آیات و این آیه در خلال آیاتی دیگر قرار گرفته بخواییم محدود کنیم، ممکنه که یه مقداری تأمل بتوان کرد. به جهت این که یه آیه آیه 28 فاصل شده بین آیه 29 31 با آیه محل بحث. آیه 27 امر میکنه، نهی میکنه از ورود در بیوت غیر و شرط میکنه استیناس و تسلیم را. و بعد آیه بعدی میفرماد که اگر غیر مسکونه و متروکه بود احیانا اشکال نداره مثلا وارد شید. آیه 29 در واقع ممکنه کسی بگه که خب این غیر مسکونه یعنی متروکه است و از طرفی هم کسی نیست که ازش استیزان کنه، بگه آقا اجازه میدید من بیام داخل اون متاعم رو بردارم. از طرف دیگه هم میگه من متاعم داخل اونجاست، یعنی یک وجه موجهی هست برای ورود، بره کیفش اونجا بوده برداری بیاد بیرون، همین اساسش اونجا بوده برداری بیاد بیرون. این موجهه، توجیه داره، این تصرف، این میزان تصرف در ملک غیر اشکال نداره. ما خیلی جاها دیگه داریم که تصرف در املاک دیگران در یه حدودی مجازه. این که کسی مثلا فرض فرمید از یک مسیر میانبر میخواد عبور کنه خودشو برسونه به جاده، از ملک غیر رد شه، اینو خب اجازه میدن. در نتیجه ممکنه این احتمال هم اینجا قابل تر باشه و بیان علامه مبنی بر این که در خلال آیات حجاب است، با توجه به این آیه اگر این آیه رو چنین تعبیر کنیم ممکنه که نسبت برداشت به چه خدشه کرد، ولی نسبت به منطق در حالشون فرمودن که میشود از سیاق به حکمت یا فلسفه حکم و علت حکم پیمود. در این حال هم از قبل علامه شاید بشود باز دفاع کرد که در هر حال این که در آیه 28 فرموده است که لیس علیکم جناحون ان تدخلوا بیوتن غیر مسکونت فیها متاع لکم، در واقع اصل مسئله درسته، اجازه و یعنی موجه بودن تصرف در ملک غیر اینجا مطرحه، چون این وجه وجیهی هست برای ورود و اونیستی من بخوام برم اخذ متاع کنم خب میره بردارم. اما به هر حال این که کسی داخل این خانه نیست، مسکونی نیست، کسی داخلش نیست، خب این احتمال هم باز همچنان هست. گفتیم دو سه وجه ممکنه برای این نهی وجود، یکش هم همین است که به هر حال اگر خانواده داخل اون خانه است باید حریمش رعایت شه، که اینجا هم خانواده داخل اون خانه نیست، لذا اینم منتفی نیست. اگر کسی بگه مسئله ملکیت در این آیه مد نظره، اما این به این معنا آنچنان نیست علتی که داریم احتمال میدیم مسئله ملکیت و تصرف در مال غیر، آنچنان نیست که بگیم مسئله حجاب منتفیه. معلوم است این از دو جزئی نیست، حجاب نیست، حجاب نیست، از این آیه در نمیاد. باز بکنه که فرموش علامه بگیم که به هر حال در آیه 28 و بعد آیه 31 مسئله حجاب مطرحه، حتی این آیه بین 28 و 30 مسئله اسلام غیر مسئولی بودن مطرح شده. شاید همین آیه هم باز دوره سر اصلیش، حکمت اصلیش این باشه. اما اینکه بالاخره ولو اینکه کسی توش نیست و از این جهت مشکلی نیست، زنی زن و بچه داخل اونجا نیست که کسی وارد شه حریم عفاف نقض بشه، این نیست، درسته. اما بالاخره برای ورود مجوز میخواد، باز از حیث دیگه مجوز میخواد. یه وقت مالک تو خونه است، استیزان و استئناس میشه، خب مالک داخل خانه است، این مسئله ملکیت حل میشه. از اون برم زن و بچه داخلشه، خب با سلام و اعلام مسئله حل میشه. در اون آیه هم مسئله استیناس مطرحه، آیه بعدی هم میگه اذن اگر دادن وارد چی، پس اذن مال مالکیته یا لااقل از جمله برای تصرف در ملک غیر. از این برم بحث این که مسکونیه و داخلی زن و بچه هست باید حریم عفاف رعایت شه، هر دو مطرحه. در این آیه دومی نیست و اولی هست، یعنی در واقع این آیه نمیگوید صرفاً به حیث تصرف در ملک است، اما چون در خلال آیات مربوط به حجاب قرار گرفته با اونها هم سیاق قلمداد میتونه بشه. به این ترتیب ما گفتیم که اقلش این است که سه تا نکته، سه وجه برای نهی قابل تر تحمل کن که بیشتر هم بشه. یه وجه این است که ورود در ملک غیر، تصرف در مال غیر و غصب. دوم که کسی وارد شد تو خونه بدون اطلاع، خونه به هم ریخته است، اسناد جه وسط مثلا میخوان اسنادشون پاش نشه مثلا. سوم که زن و بچه داخلشه، اینا حجاب نگرفتن، نباید ورود کرد. این احتمالات مختلف مطرحه. بعد عرض کردیم که احیانا مسئله تصرف در ملک غیر به مسئله افاف و حجاب رعایت حریم خصوصی خانواده فرد مالک این مسئله مهمه. خب عرض ما این بود که اشکال نداره هر دو محتمله. این آی تعبیر که فلا تدخلوا فیها حتی یعذن کسی نیست مسئله حجاب منتفیه، اما که در ملک غیر که میخواید تصرف کنید میگه اذن میخواد. آیه بعدی میگه اگر وجه وجیه داشت، متاعی دارید بخواید بردارید، این میشه مجاز چون غیر مسکونیه. این مسکونی رو در این حال باید اجازه بگیرید. اون غیر مسکون و متروکه رو اجازه نمیخواد چون موجه ورود شما، میخواد برید کالاتون رو بردارید. لازم منتفی نگفتیم منتفی مسئله احتمال تصرف من از تصرف در ملکه منتفی نیست، اما به قاعده به توسط به قاعده سیاق چون مجموعاً فضای چند آیه که هم سیاق هستن مسئله حجاب افاق داره چه همچنان میشه از علامه از فرمش علامه دفاع کرد. حالا برای ما مهم نیست اگر احیاناً در مثال مناقشه کنیم بگیم علامه در این آیات در مثال مناقشه است، این آیات که به عنوان مثال ذکر کردن معنی تأمله، اما حرف اصلی خودشون فرمایششون مبنی بر این که از سیاق میتوان به کشف علت یا حکمت حکم دست یافت، این خب مطلبیست که مردی مثل علامه داره میگه و میشود گفت جزء اصالی بود. اینو ما میخواییم اثبات کنیم. حالا ما مثالا رو تغییر میدیم. اصالی به یه اصول دیگر هم اشاره کنیم، خلاصه ارز کنیم که بس نه تمام. خب ما از سیاق ما کشف آیت میکنیم دیگه، آیت این هم که چرا نباید وارد خانه بشید رعایت افاقشون فرم رعایت اجاب، پس برای این آیه است که میشه بون تمسک کرد برای حکم اجاب. از سبت اصول دیگری که جا داره بهش تمسک بشود اسباب نزوله. اسباب نزول غیر از شأن نزوله، اسباب نزول شدیدتر از شأن نزوله، چیزی شبیه به علت حکم. در اسباب نزول احیانا چیزی موجب می شود، سبب می شود که آیه حکمی نازل بشه، و گاه از اسباب نزول و به تعبیری که اگر بخوایم توضیح بدیم اسباب نزول رو به یه عنوان دیگری که معمولا ما از اون یاد میکنیم مسئله ظروف القول، این که ببینیم در چه فضای آیه نازل شده، در چه شرایط فرهنگی، اجتماعی، گفتمانی، سیاسی، حتی اقلیمی و احیانا فرهنگی و حوادث چه وقایعی جریان داشته این آیه نازل شده. اینا کمک میکنه ما آیه رو بفهمیم، روایت رو درست بفهمیم، که فراتر از سبب نزوله، یه چیزی علت شده که آیه نازل شده، این خب سبب نزوله. فراتر از این مثلا در چه فضایی و محیطی این آیه نازل شد، این حکم در چه شرایطی نازل شده است، میتواند کاویده شدن اون شرایط و ظروف القول به تعبیر رایج انسان رهنمون بشه، انسان پی ببره به اون مقصد و غایت و ملاک و منات اون، ملاک و منات اون احیانا. این رو خب بعضی ها از جمله زرتشتی نقل کرده و مثال زده، گفته مثلا فرض کنید که آیه لعان در واقع قضیهش این بوده نازل شده، اینکه کسی زوجه خودش رو متهم به رابطه نامشروع بکنه. خب از اون بر آیه داریم که کسی اگر دیگری رو متهم کنه به رابطه نامشروع و ارتکاب زنا، این باید شاهد بیاره، شاهد باید، و اگر شاهد نیاورد باید این حد غضب جاری شه برش. کسی آمد از انصار وارد مسجد شد، ناراحت بود، لابد مشکلی پیش آمده بوده یا هرچی بوده، فریاد زد که آخه این که نمیشه که ما کسی اگر مردی همسرش رو با مرد دیگری ببینه و اگر شاهدم نداشته باشه بعد بخواد بیاد این رو مطرح کنه، اگر مطرح بکنه خب باید تازیه رو بکنه، حد غصب، اگر بخواد پنهان کنه اون مرد رو بکشه باید قصاص، و اگر مخالفت نکنه چیزی نگه بخواد تحمل کنه دق میکنه غیرت رو میکشه. یه همچین مشکلی این رو مطرح کرد و گفت من فردا این قضیه رو به خود رسول خدا مطرح میکنم که این آیه ای که میفرماد که اگر کسی آمد زوجه خودشو متهم کرد احیانا این نتونست اثبات کنه، اگر امکان نداشت شاهد نتونست اقامه کنه، این باید اینجوری محسنات رو نباید رمی به زنا کرد و اگر شد باید اربع شهدا بیاد و الا 80 تازیانی قصب باید بخوره. بعدش هم دیگه این فاسقه هیچ وقتی شهادت شنا پذیرون اولا که اول فاسقه تا ابد دیگه محروم از شهادت خواهد شد. خیلی آقا ناراحت شده بود که این چه حکمیه، ما چیکار باید بکنیم پس اگر مشکلی پیش آمد؟ خب نسبت به دیگران اینجوری خب تعامل میکنه، یه زنی رو با یه مردی دیده نمیگه که از اتفاق نیفته یا تازیانه نخوره، اما اگر همسر خودش رو دید چیکار بکنه؟ همین راه ها بسته است، نمیتونه تحمل کنه غیرت بیکشتش، نمیتوانه بیاد اظهار کنه چون شاهد نداره قصد میشه، نمیتونه اون فرد متجاوز رو متعدی رو اون مثلا فاسق رو بکشه، خب قصاص رو باید بشه، چکار باید بکنه؟ من این رو پیغمبر میگم و فردا موضوع رو مطرح کرد، همین نکات رو در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم مطرح کرد و به محضی که موضوع رو مطرح کرد او یه مرتبه رسول خدا دعا کرد خداوند این گره رو باز کن، این مشکل رو برای ما حل کن و بلافاصله آیه لعان نازل شد، دعای لعان نازل شد که اگر چنین اتفاقی برای همسران کسانی افتاد اینها یک شهادتشون چهار شهادته ولی باید لعانم بکنن، باید بر خود لعن کنن که اگر دروگو هستن خدا بر او لعن کنه، و همچنین اگر زنی منکره او هم باید بیاد در واقع همسرش رو بگه این دروغ داره میگه، کذب میگه، من رو متهم داره میکنه، کذابه، و او هم باید به اصطلاح برای همین رد ادعای همسرش در واقع لعن کنه و خودش رو در معرض غضب الهی قرار بده که اگر او راست میگه خدا بر من غضب کنه، و مشکل به این ترتیب شد. در واقع فلسفه این حکم، حکم لعان، در واقع با این قضیه که نقل میشه راجع به اسباب نزول آیه آشکار میشه، یا در خصوص حرمت خمر و میسر، قمار و شرابخوری، اونجا هم باز داره که عمر، معاذ و بعضی از انصار آمدن محضر رسول خدا عرض کردن که آقا این که میدونیم که خمر موجب زوال عقل میشه، قمار موجب نزاها و کشمکش ها و گاه جنایات و گاه قتل میشه، معمولا موجب اختلاف میشه و شیطان تصدیق قرآن به این طریق موجب به اصطلاح عداوت میشه، موجب نزاع میشه، خب این چطور میشه؟ اینو ترک کردن و این آیه بلافاصله نازل شد، آیه مربوط به یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسالون که ماذا ینفقون. در اینجا یه نکته جالبی که در این آیه هست اینه که بفرماد از تو از خمر و میسر سوال میکنن، بگو که درسته نفعی هم داره، خب قمار میکنن یکی پول گیرش میاد، اگر خمر مصرف میکنن یه مدتی راحت میشن از غم دنیا مثلا، حال التزازی بهشون دست میده و ممکنی منافع داشته باشه، یا مثل توجیه که در بعضی از مواقع میشه و در دوری مصدق این توجیه رو کردن که شما شراب فروشی رو برای چی باید ببندی؟ اینا مالیات میدن اینا و نبستن، گفتن که منافع ملی به مخاطره میفته، ما میتونیم مالیات بگیریم از شراب فروشا. به هر حال منافعی از این قبیل ممکن داشته باشه. و جالبه که قرآن میفرماد درسته که یه منافعی هست، اما اسم و ضررش خسارتش بیشتره و با رعایت اولویت تحریم باید بشه. در واقع علت قضیه اینه. به هر حال این سبب نزول قضیه که نقل میشه کاشف این است که به هر حال این آیه به در چه ظرف اجتماعی و شرایط نازل شده و چه آیتی مد نظر گرچه این آیه مثال زده شده، ولی تصدیق خود آیه هم هست. شأن نزول در واقع سبب نزول چیزی که علت شده که این آیه بیاد، یه سوال ابهامی خدا متعال جواب داد. اما شأن نزول یعنی شرایط در چه، من تعبیر کردم به ظروف القول، خواستم تعمیم بدم از اسباب نزول به ظروف القول. ظروف القول یکی شأن سببه، یه سوالی شده، یه دعوایی شده، اختلافی شده، اما شأن نزول فراتره، اون اوضاع احوالی که در اون نازل شده. حالا ممکنه سوال هم نبوده باشه، مثلا مشکلی هم نبوده باشه، اما در یه اوضاعی و شرایطی مثل که مثلا راجب شاید فرض کنید احکام وردداری بعضیش از این قبیل باشه احیانا، که در اون ظروف این احکام به صلاح صادر شد، ظروف تغییر میکرد چون این نبود احیانا. شأن نزول به نظر میاد بسیار تره و سبب نزول قوی تره، ولی معمولا اینطوریست. این هم یک طریق دیگر که انشاءالله به واقعی طرق به بعد نشان خواهیم برمستم و برمستم.